بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم في كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. ماه شعبان که خداوند لطف فرموده است و درک کردیم این ماه رو، ماه بسیار عزیز و زمینه رحمت پروردگار بر بندگانش بسیار، به اضافه اصل شرافت این ماه، جریان هایی که در این ماه رخ داده است به امتیازات این ماه افزوده. ولادت با سعادت وجود مقدس سید الشهدا آقا حضرت امام حسین روحی و ارواح العالمین له الفدا، امروزی که گذشت، و ولادت با سعادت وجود مبارک حضرت قمر بنی هاشم فردا، و پنجمیم آهم ولادت با سعادت چهارمین وصی پیامبر گرامی اسلام وجود مقدس حضرت زین العابدین علی ابن الحسین روحی و ارواح العالمین له الفدا. و نیمه این ماه میلاد مسعود خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات
الله علیه و آله
که امیدواریم خداوند متعال به برکت این موالید عنایت کند و هرچه بیشتر التافش رو بر بندگانش زیادتر و بالاخص دوستان اهل البیت علیهم السلام و به همه کسانی که با خداوند متعال لجاجتی ندارند خداوند عنایاتش بسیار و ما رو هم از عنایات خاص برخوردار و این ولادت ها زمینه خیر برای همگان و رفع مشکلات و گرفتاری های گوناگون و ایدی ما را هم هرچه سریع تر فرج مولام و امام عصر روحی و ارباح العالمین له الفدا قرار دهد. صلوات دیگری هم مرحمت کن. خیلی از اوقات شبای شنبه یه مناسبت هایی پیش میاد که از ردیف صحبتمون و بحث تفسیری منصرف میشیم. امشب هم همینطوره، هم امروز ولادت حضرت امام حسین علیه السلام و هم امشب ایلاد حضرت ابوالفضل علیه السلام. اما برای اینکه سرخط تفسیریمون گم نشه و زمینه تفسیری که داشتیم انشاءالله بعد بتونیم خدا فرصتی بدهد ادامه بدیم، یه مختصری یک آیه از آیات مربوط به سوره بروج که به این سوره مبارکه رسیدیم در سطح ترجمه ای و مختصری شعر به عرضتون برسد. بعد چند کلمه ای قیودات بعدی برسیم. آیه ای که اون آیه رسیدیم آیه ایست که خوندم، سوره بروج. ابتدای این سوره چند قسم یاد شده و بعد جریان اصحاب اخدود ذکر شده و بیچارگی اونها، بدبختی اونها، رذالت اونها که به مقدار لازم صحبت شد و مقاومت جمع مؤمنین به خدا در اون عصر مطرح شده، استقامتی که کردن تا اونجایی که با اینکه مبارزه نمی کردن با سردمدار کفر و شرک مبارزه نمی کردن، فقط می گفتن ما به خدای یکتا ایمان داریم، در حال نبرد با مشرکین و کفار و قدرت اون عصر نبودن و جرمشون همین بود که می گفتن ما به خدای عزیز حمید معترفیم و معتقدیم. اینها را گرفتند و در آتش افکندند و می سوزندند و خودشون هم اطراف آتش نشستند و تفریح میکردند و ناظر این سوختن بودند و اینها استقامت کردند. بسیار بسیار عجیب تا اونجا که در این جریان اونچه نقل شده که اون طفلی هم که در آغوش مادر بود و مادر در جهت آتش کشنده شد و مادر میخواست که فرزند گرفتار نشود، فرزند به سخن آمد و نقل کردم و گفت مادر باکی نداشته باش، در راه خدا اینقدر مصیبت دیدن ناچیز است، در مسیر پروردگار اینقدر گرفتاری مسئله نیست، ناچیزه. اینها صحبت شد. بعد هم گفته شد که اینها ایمان آوردن به خدای عزیز حمید، خیلی لطیف است، عجیب است. خداوند در این بیان شریف از اوصافش یکی عزیز آورده و دیگر حمید، یعنی اینها ایمان به خدای آوردن که اون خدا غالب است، هیچ قدرتی بر قدرت او نمیتواند غلبه داشته باشه و این خدا حمید است، یعنی همه کارهایی که میکنه پسندیده است. خصوصیت داره این دوتا صفت که اینجا به خصوص انتخاب شده. و خداییست که مالک آسمانها و زمین است، بر هر چیزی هم گواه هست، یعنی داره میبینه که اینها دارن این جنایت رو مرتکب میشن. و الله و علا کل شهن شهید. اینا صحبت شد تصدیح شده. آیه بعد هم صحبت شد که اینهایی که مؤمنین رو گرفتار کردن، عذاب کردن، در آتش افکندن، ان الذين فتلوا المؤمنين والمؤمنات، ولی توبه از کارشون نکردن، عذاب جهنم و آتش سوزنده از برای اونهاست. و لهم عذاب الحریق. که اینجا این مطلب رو تذکر دادم، تکرار میکنم که چقدر عجیبه. یعنی اگر اینها با همه این جنایتکاریشون توبه میکردن، باز خداوند متعال قبول میکرد. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. اینهایی که این جنایت بسیار هولناک و وحشتناک را انجام دادن و مؤمنین و مؤمنات را به عذاب گرفتار کردند و ناراحتشون نمودند و سوزندند، اینها اونایی که توبه نکردند براشون عذابه. یعنی از این جمع اگر چنانچه باز افرادی توبه کرده باشن که خدا غلط کرده، بد کرده، نفهمیدیم، ندانستیم، عجیبه. یعنی رحمت واسعه پروردگار اینقدر عجیب است، خیلی عجیب، که با این چنین جنایتی باز هم اگه توبه میکردن، که باز این نکته را اضافه میکنم بر اون چی که حالا اینا رو که گفتیم قبلا، ضمناً باز معلوم میشه که یعنی انسان چقدر این قدرت اختیارش عظیم است. یعنی در هر شرایطی که باشه خداوند متعال به گونه انسان را آفریده است که مختار است، میتواند تغییر وضعیت بده، تغییر جهت بده، در کمال خوبیست و حرکت در مسیر خیر، میتواند مسیرش رو عوض کنه. اونهایی که در تاریخ اینجور بودن که بسیار کارهای خوب و برنامه های عجیب ارزنده و چنین و چنان، ولی به خاطر اینکه مختارن بعد یه زمین های نادرستی که پیش آمد کرده که اونا نمیتونه مجبور کنه کسی ره، اینا به اختیار خودشون راه رو عوض کردن. بعضی داره به خاطر اینکه به بچهش خیلی علاقه داشته، بچهش منحرف بوده، این به خاطر انحراف بچهش رفته در طریق بچهش مثلا، و جهات مختلف دیگر، علاقه به دنیا، مسائل مختلف آخر. و چه بسیار افرادی که در مسیر خلاف حرکت کردن ولی باز در جهت صحیح حرکت نمودن، چه اینکه مختارن. این انسان گاهی من تعبیر کردم و زیاد این تعبیر کردم که مجبور است که مختار باشه. بل اجبار انسان مختار است، مگر اینکه خداوند متعال نخواد. و الا خلق مختارن، این حالت انتخاب و اختیار را خداوند متعال به او داده. که بعضی نظرشون اینه که اون شعر معروف اگر یادم بیاد ناظر به همینه که انسان تو فکر میکنی که موجود کوچکی هستی، عالم بزرگ در تو خلاصه شده، بعد دوای تو در توست، مرض تو هم در توست. یعنی همش در ارتباط با انتخاب توست. دوا و کفیک ولا تبصرو و دا و کمنک ولا تشعرو و انتر کتاب فلان. تویی که مختار آفریدی. و به این معنا قرآن کریم فراوان توجه داده. اینجا هم از این عبارت، از این بیان شریف استفاده میشه که این چه اینه که اونها که مؤمنین رو عذاب کردن توبه نکردن، یعنی میتونستن توبه کنن، توبه نکردن چنین. پس یعنی مسئله اختیار تا اینجا مطرح است برای انسان. ولذا این موجود موجودی فوق العاده مهم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین اندازگیری این انسان اندازگیری شد، در بهترین برنامه خلقت خلقتش تنظیم شده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، که یک جهت مهمش همین است که اشاره کردن، یعنی موجود است که در حد اختیاری که به این موجود داده شده، به زمین داده نشده، به آسمان ها داده نشده، در این حد از اختیار به فرشته ها داده نشده است. موجود است که به قدرت انتخاب و حریت نفس ممتاز است، که بسیار بسیار مهمه. و لذاست که چون این چنین است، اگر چنون که در جهت کمال حرکت نکند، بسیار بسیار ضرر کرده، چون میتوانسته و در این حال کوتاهی کرده. این هم از این آیه استفاده میشه. حالا به آیه‌ای که می‌خواستیم برسیم مقدار زیادی وقت گرفته شد. این آیه رو حالا که خوندم ترجمه بکنیم. بعد از این بخش‌هایی که گفتم، اون وقت می‌فرماید اما اونایی که ایمان آوردن، به حق ایمان آوردن، با این قدرت اختیاری که بهشون داده شد و کارهای نیک انجام دادن و عمل و صالحات، لهم جنات تجری من تحت الانهار، پاداش اینها مطمئن میکنم. از بسیاری از عزیزان که دیگه ترجمه کردن بنده معلوم زیادیست، ولی برای بعضی نیاز هست، اینها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادن، پاداششون باغستانهایی است که از زیر قصرهای اون باغستانها نهرها جاری است. ذالک الفوز العظیم، و بهشتی شدن رستگاری بسیار بزرگی است، کامیابی بسیار بزرگی است. از این کامیابی بهتر کامیابی نیست که انسان اهل بهشت بشه با توجه به درجات مختلفی که افراد دارن، به اضافه نعمت‌های مادی به اصطلاح از خورد و خوراک و آشامیدنی ها و حور و قصور و امثال ذالک و رضوان من الله اکبر، عنایات خاص پروردگار، الطاف خاص پروردگار، مرکز لطف خداوند متعال، مرکز عنایات ذات مقدس الهی است، در حدی که دیگه هممون میدونیم عظمتش اونچنان است که به هیچ توهمی توهم نشده و به هیچ نظر و فکری و به هیچ نفسی عظمتش خطور نکرده. یعنی هرچه انسان از نعمتهای مختلف تصویر کند مطلب فوق آن است. بعضی از چیزی که در خود احادیث آمده وقتی انسان برخورد میکنه عظمتش بگونه است که جای سوال میشه که اینا به چه دردش بخوره، چه کار بکنه. در یه حدیثی هست که بعضی از نعمت هایی که به افراد داده میشه کاخهایی است که زیر اون کاخها، همینطور که این آیه داره، نهرهایی است. اون کاخها زیرش نهرهایی است در جریانه که عرض این نهرها به مقدار 400 سال، حالا فکر کنیم راه رفتن معمولی عادی و طبیعی، عرضشه، عرض این نهر هاست. و وقت اون کاخش چه خبره؟ او دعوال کاخ چیه؟ چه عظمتی داره؟ که من مکرر عرض کردم وقت این سوال میشه که چه دردش بخوره این عظمت نعمت. اونجا هم خدا بهش قدرتی میده که میتونه از همه اینا استفاده کنه. وقت من این مثال خیلی دیگه تکرار کردم، خیلی هاتون باید مکرر شنیده باشین از من، رو به ذهن خودم آمده این مثال رو میزدم، میگفتم یه بچه وقتی متولد میشه گهواره براش بزرگه، یکم که بزرگتر میشه این گهواره کوچیک، کم کم اتاقی هم که تو اون اتاقه یه اتاق باشه برات کوچیک، یه مقدار بزرگتر بشه تو خانه که از اون خانه براش کوچیکه، یه مقدار بزرگتر میشه اون محله که از محله براش کوچیکه، یه چرخ و ماشین سواری هم اگه پیدا کنه اون شهر براش کوچیکه، یه هواپیما پیدا کنه اون کشور براش کوچیکه، راه افتاده تموم بشه. و به نسبت امکانات استفاده ها مختلف میشه. اونجا خداوند متعال امکاناتی عنایت میکنه که از همه اینها استفاده میکنه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. این از باب این که سرخطمون پیدا کرده باشیم، گم نکرده باشیم که بالاخره دنبال تفسیر هستیم و انشاءالله ادامه پیدا میکنه. اینجا یک انقلت قلت کوتاهی به ذهنم زد که عرض کنم دیگه، حالا پیش آمد و اون اینه که بعضی از آیات قرآن هست که بعضی وسیله یک انحراف بسیار بزرگی قرار دادن، از قبیل همین آیه. و اون اینه که گفتن که من دیدم از مشاهیر، از افراد مشهور مشهور، اسم نمیارم، یه مقدمه بر کتاب یکی دیگه از افراد مشهور نوشته بود اون آقا، متن مقدمه 40 ورقه که ایمان به پیغمبر اسلام به حکم قرآن لازم نیست که کسی به اسلام، بلکه کم کم بالاتر رفته بود، ایمان به هیچ پیغمبری لازم نیست، همینقدر خدا رو قبول داشته باشه، قیامت رو قبول داشته باشه، کاراش هم خوب باشه، بس دیگه احتیاج به این که به پیغمبر ایمان بیاره، به اسلام ایمان بیاره، یا اساساً به پیامبر ایمان بیاره نداره. چرا؟ چون خود قرآن گفته. اون آیه که اون آورده بود سوره بقره است که ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر و عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونهایی که ایمان آوردن به خدا و یا اونایی که یهودی هن و نصرانی هن و صحابی هن، همینقدر که به خدا قیامت ایمان بیارن، به قیامت ایمان بیارن، کارشون خوب باشه، بس دیگه، فلا خوف علیهم. این آیه اینجا مبتور ان الذین آمنو، آمنو یعنی آمنو به الله و خدا ایمان بیارن، و عملوا الصالحات و عملشون هم خوب باشه، اینجا دیگه کمتر هم گفته شده، همین دوتا گفته شده، لهم جنات تجری من تحت الانهار ذلک الفوز الکبیر. خب این یک اشتباه بسیار روشنه، جوابش هم روشنه، ولی در این حال بعضی از مشاهیر که از مناسب نبرم را اسفر بیم گذاشت شرفته، یه همچه اشتباهی دارن که نوشتن، موجود من دارم نوشتن، و اون وقت جواب خیلی روشنه که آیات قرآن رو همشو باید با هم حساب کرد، یک این یکیش اینه، قرآن تصریح کرده است در یکی از آیات می‌فرماید که اگر دیگران ایمان آوردن به مثل اون چه که شما ایمان آوردید فقط اهتدوا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِلَّا كَفِي شِقَاقٍ وَفِي ضَلَالٍ وَبَدْبَخْتِيًا. همون اول قرآن الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. بنابراین آیات دیگر را بر نظر باید گرفته، و این یک دیگر، این که همین مختصری هم که گفته شده باز که بشه معناش همین میشه که بود به پیامبر اسلام و اسلام و همه جز ایمان آورد. چرا؟ چون آمنو نگفت از خدای تنها، به خدا ایمان بیاورد، به هر چی که در ارتباط با ایمان به خدا هست دیگه، یعنی هر چی خدا میگه ایمان بیاره، به خداوند پیامبر فرستاده باید به پیامبران ایمان بیاره. همچنین عمل صالح، کار خوب، پیامبران رو خدا فرستاده است، ایمان به این پیامبران کار خوب است یا کار بد است؟ روشن، خدا فرستاده که ایمان بیارن خلق الله، به نتیجه این میشه که جزء عمل صالح اینه. پس تو خود همین آیات هم به این صورت که آیه رو باز کنیم باز جوابش داده میشه، و به نتیجه از این آیات چنین استفاده های نادرستی کردن غلطه. حالا از اینا که بگذاریم، از اون کسانی که در جهت ایمان و عمل صالح تک هستند و بی نظیرند، مشخص است که انبیا و اوصیا و انبیا هستند، باز بین انبیا و اوصیا هم اون نبی و اوصیایی که بیمانندند و فوق دیگران هستند وجود مقدس حضرت محمد مصطفی
است.
و ائمه معصومین علیهم السلام باز می شود به تعابیر عرض کرد که بعضی از این بزرگواران یه خصوصیاتی دارن که اون خصوصیاتشون موزن به خودشون، در عین این که همشون نور واحدن، همشون از عصمت به اعلی درجه عصمت برخوردارند، از آگاهی به اعلی درجه آگاهی برخوردارند، از فضائل به همه درجات فضائل و اعلی درجات فضائل برخوردارند. در این حال گاهی بعضی خصوصیاتی دارند که اونها باز جای خودش محفوظه، و از جمله اونها وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام که دارای خصوصیاتی هستند که اون خصوصیات در انحصار خودشونه، که یکی از جهات مربوط به اون خصوصیات که منشأ اون خصوصیات هست مسئله جریان عاشورا و شهادت آقا امام حسین علیه السلام است. خیلی فهرستوار بعد اشاره میکنم دیگه رد میشم. بسیار بسیار من خودم که وقتی تو این مطلب یک کمی تأمل میکنم بینم خیلی عجیب است که کسانی که به انحراف افتادن اینقدر مطلب روشن به اتفاق تمام امت بی استثناء، یعنی ما شیعه ها که مشخص اینو که دارم میگم، سنی هم همیتو اونا متفقن، همشون قبول دارن که چی؟ که آقا امام حسین علیه السلام یکی از شخصیت های تعریف شده به تعریف بی نظیر در آیه تطهیر، یکیشون آقا امام حسین، یکیشون آقا امام حسین مورد قبول. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. آخر از هر سنی بپرسین که قدر متیقن اونایی که یقینیست کیا هستن، خواهن گفت دو نفر از یقینی ها، یکیش الحسن و یکیش الحسین علیه السلام. چون حرف ندارم، هیچ کس منکر نیست. آیه بسیار سرنوشت ساز تعیین کننده آیه مباهله، فقل تعالو نت و ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفس انا و انفس اکم، تا آخر اون آیه بسیار مهمه، همون تعبیرم تعبیر مناسب سرنوشت ساز تعیین کننده. در اون آیه شریفه اگر از کل امت بپرسید که قدر متیقن اونایی که بودن کیان، خواهند گفت که الحسن و الحسین علیهم السلام قدر متیقن است. یعنی امام حسین علیه السلام باز تو آیه مباهله است، در آیه مباهله، که البته یک کسی که هر جا تونسته دست و پا کرده که آیاتی که در متن ائمه است این آیات را زیر رو کنه و یک مناقشه هایی داشته باشه که معروف است به صد قطب، اسم صد قطب که مصری بود و تفسیری نوشته به نام تفسیر فی ظلال، که از اون تفسیری انحرافی عجیبه. او خیلی از آیات که دیگران قبول دارن اون یه مناقشه کرده، مثلا آیات سوره حلطاره او یه مناقشه میکنه، یه سوره حلطا به نظر من اصلا در مکه نازل شده، در مدینه نبوده تو بخواد مربوط به این آقا بشه، که که خب جا باشه معلومه، در هر حال همه جای مناقشه درست بکنه. به این آیه که رسیده، آیه مباهله، دیده هیچ راه مناقشه نداره، میگه این آیه قضیتون فی واقع، دیگه بیان نمیکنه اصلا که چیه، میگه قضیتون فی واقعتن آیلتن، رد بشه، تشریح نمیکنه، چون تو بخواد باز کنه دیگه از قضیت هست که الحسن و الحسن هست. این آیه هست از آیاتی که هیچ حرفی درش نیست، همه قبول دارن. این آیه شریف هست که قل لا اسألكم علیها اجرا الا الموده فی القربا، اجر رسالت مودت قرباست، اونم با توجه به آیات دیگه به نفع خود خلق که خودش بحث طولانی داره. اول دعای نوت با اون چند تا آیه ردیف شده و مطلب گفته شده. به اتفاق تمام امت سوال بشه این قربا قدر متیقن اونها که حرفی درش نمیشه زد کیا هستن، باز گفته میشه که الحسن و الحسن. خیلی عجیبه، شخصیتی که در آیه تطهیر، در آیه مباهله، در آیه قربا و در آیه اطعام الا همون قطب بود فلان صد قطبی که گفتیم مناقشه کرده، و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا تا آخر، که اونجا یک اشاره کردم. شخصیتی که در این آیات از نظر جمیع امت مطرحن، از نظر مدارک ما که آیات یکی دوتا دهتا نیست، فرامون فرامون نیست. یعنی بس شخصیت آقای امام حسین این خیلی عجیبه، این شخصیتی که در متن قرآن، در نص قرآن به اتفاق کل مطرح است، اون وقت با این شخصیت اینجور برخورد بشه، این کار رو بشه، خیلی عجیب. و چون این چنینند کمالاتشون قابل شمارش نیست، که باز این هم در خود روایات و آیات مشخصا مطرح شده و بیاناتشون به هر صورتی که دارن، آقای امام حسین علیه السلام در بحث توحید حدیثی هست که اگر نمی داشتیم حدیثی در بحث توحید الا اون حدیثی که از امام حسین علیه السلام هست در ارتباط با معنای صمد و لم یلد و لم یولد، بسیار بسیار قوی است از بیان مطلب و تشریح مطلب در مسئله توحید، مطالب اعتقادی، مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی، مسائل مختلف، در همه اینها مطلب به گونه ایست که قابل توصیف نیستن. را من آقا هست عبدالفضل علیه السلام که امشب شب ولادتیشون هست، بعد از این شخصیت ها این بزرگواران مطرح هستند که باز در رأس بزرگوارانی که پس از این بزرگواران مطرحن آقا حضرت عبدالفضل عباس علیه السلام، که آقا حضرت سجاد علیه السلام فرمودن برای عم ما حضرت عبدالفضل مقامی است در بهش که قبطه میخورن جمیع شهدا اولین و آخرین. خیلی این جمله کوتاه توش حرف، جمیع شهدا اولین و آخرین، مهمترین مقام این مقام شهادت، وقت برای حضرت مقام است که همه شهدا اولین و آخرین شهدا قبطه میکنن. با سرآمد بعد از این بزرگواران این شخصیت ها هستن، آقا حضرت عبدالفضل علیه السلام، آقا حضرت علی اکبر علیه السلام، بی بی حضرت زینب علیه السلام و از این که آقا هست اول فضل السلام مشخصا بیاناتی که از معصومین در عظمتشون رسیده است کوتاه ولی فوق اون چه فکر کنیم با اهمیت. حالا من از همه اینا دیگه میگذرم، مقدمات عرضم طول کشید، یک جمله کوتاهی به عنوان اینکه یک درسی از درس‌های اخلاقیشون عرض کرده باشم، از آقا امام حسین علیه السلام عرض میکنم، عرضم رو جمع میکنم. به اون جمله ایست که حضرت فرمودن در ارتباط با اینکه انسان دوست و دشمنشه بشناسه. یکی از چیزی که خیلی بجاست انسان متوجهش باشه اینه که دوستش کیه، دشمنش کیه. در ارتباط با این مسئله حضرت فرمودن که بله، دوست تو کسی است که تو را از بدی ها نهی کند. من احبک نهاک و من ابغضک اغراک. یک جمله کوتاهی. انسان دوست تو کسی است که از نقطه ضعف هایی که داری بازت میداره، جلوت میگیره، نهیت میکنه. خب آدم دوست داره که همش تعریف بشه دیگه، خدا امثال شما رو زیاد کنه و چنین و چنان و بهمان تعریف بشه دیگه، کسر الله امثال کنه. اما بدون آدم که اونجا خودش محفوظ، آدم خوب باشه و تعریفش کنم خوش به حالش، ولی دوست حقیقی آدم اینه که اگر به نقطه ضعفای انسان برخورد میکنه با محبت، البته نه علنی مقابل مردم که موجب ناراحتی میشه، در خفا و پنهان با محبت اون نقطه ضعف رو براش بیان کنه. من احبک نهاک و من ابغضک اغراک. اما کسی که دشمن انسان است و همون بدیایی که آدم داره، آدم رو تو همون بدیا هل میده. اصلا آدم یه خلافی مرتکب شده، خلاف بوده، حالا دوست آدم فهمیده دیگه، اینا مسئله نیست که پیش میاد برای آدم، چیزا دیگه، آدم دیگه، انسان دیگه، روزی اشتباه میکنه دیگه، مسئله نیست. نه که نه، به فکر باش، فکر باش نقطه ضعف رو تذکر بده، نه اینکه نه مسئله نیست، چیزی نیست، وادارش کنه دو مرتبه پیش بیاد هم کار بکنه. خیر، دوست حقیقی کسی است که تو را، تکرار کردم، نهی کند، یعنی نقطه های ضعف را بیان کند، دوستانه بگویم. دشمن تو کسی است که تو را وادار کند به اونچه که نادرست است. اونقدر تکرار کردم که حالا بزرگانی که خودشون میدونستن و گفتن که هیچی، بقیه هم دیگه حفظ کردن دیگه. من احبک نهاک و من ابغضک اغراک. نیکه آدم بدش نمیده کسی اگر دوستانه چیزی گفت متشکرم بگه، نه اینکه شما برو خودت فعلا درست کن برو که ما نمخواد بشه. اول کار ما به اینجا رسیده که تو هم داری ما رو نصیحت میکنی، هر که استقبال کنه متشکرم، خیلی ممنونم، خوش به حال کسی که این حالا تو این روحی هم داشت. این یه جمله کوتاه از حضرت. مقامات معنویشون در حد صحبت ما نیست، مشخص، ولی در حدی که بهت‌انگیز است یک جمله عرض بکنم که اینم هرامون تکرارش کردیم، حالا امشب مربوط به امام حسین علیه السلام هست و بقیه هم گفته باشیم. اون اینه که درست یادم بیاد انشاءالله، هم از حضرت مجتبی علیه السلام نقل شده، هم از امام حسین علیه السلام نقل شده که عرض کردن به خداوند متعال: الهی انعمت علی فلم تجدنی شاکرا و ابتلیتنی فلم تجدنی صابرا فلا انت سلبت النعمه حدودا اینه الم تجدنی شاکرا ولا عدم تشده الم تجدنی صابرا الهی و ما یکون من الکریم الا الکرم ولا عدم تشده به ترک صبر. درست. پس اینجور شد: الهی خدایا به من نعمت مرمت کردی، الهی انعمت علیه، یک نسخه هم انعمتنی داره که علیهش نداره، الهی انعمت علیه فلم تجدنی شاکرا، من رو شاکر ندیدی. عجب. آقای امام حسین علیه السلام معدن شکر، این دعاهایی که از حضرت رسیده که از جمله این دعای عرفه، عجیب، یک بخش شکرهای قوغا: انعمت علی فلم تجدنی شاکر، وابتلیتنی فلم تجدنی صابرا، مرا گرفتار کردی، گرفتاری پیش آمد کرد، صابرم ندیدی. عجب. تو اون دریای گرفتاری: الهی رزن به رضایک و تسلیم الله امرک نامعبودتم. اون وقت لم تجدنی صابر، خدایا من ترک شکر کردم، تو نعمتو کم نکردی، من ترک صبر کردم، تو برای اینکه بالاخره منو به خود بیاری گرفتاری ادامه ندادی. آری تو خدایی که کریمی و از کریم چنین شاید، اما یکون من علی کریم اسلام. این نشون دهنده معرفتی است بی پایان و محبتی است به خدا بی نظیر، که این اشاره به پاسخ سوالیه که چطور میشه اینجور حرف بزنن. جوابش دو کلمه که دیگه بحثش نمیکنم: معرفت وقتی فوق العاده شد و محبت بی نظیر شد، در ارتباط با محبوب هر چه می کند خودش را مقصر می بیند و مقصر می بیند و مقصر. فقط یه مثال ساده شو بگم، ولی آیات و روایات احادیث مربوط به این جهت فراوان معید این مسئله است که دارم عرض میکنم. مثال ساده شو اینه که یک کسی سخت دوست داره، به تعبیر ما مثل جان خودش دوست داره، این مهمونش کرده، این آمده هر کاری از دستش بر می آمده انجام داده در پذیرایی، حالا که داره میره آقا ببخشید عفو کنید، وقتی میگه آقا ببخشید عفو کنید، شوخی میکنه آقا ببخشید یا جدی میگه آقا ببخشید؟ جدی میگه آقا ببخشید. جدی که میگه کم و کسری گذاشته؟ نه، کم و کسری هم نداشته، به تمام معنی کلمه هر کار میتونسته انجام داده، باز میگه آقا ببخشید، جدی هم میگه. چی شده؟ حال علاقمندی شدید و معرفت به او و محبت به او حالتی به انسان دست میده که در عین این که کار را اونچنون که هست انجام داده است، خود را مقصر میبیند. لذا قرآن هم میفرماید: و یعطون ما آتاو و قلوبهم وجله. این پاسخش اجمالا که بحث مفصل است. خب اون حالیم که خداوند متعال هرچه بهتر همه مونده از عنایات این بزرگواران برخوردار بکنه. من دیگه چیزی که راجع به آقای امام حسین علیه السلام تو ذهنم بود بگم، اگه بخوام بگم که دیگه به فیضه که باید برسیم نمیرسیم، لذا به همینجا دیگه ختمش بکنم. و الا دوست میداشتم که این شعر منصوب به حضرت معناش بکردم امشب، طلبتون باشه یه وقتی خیلی تو این شعر هم حضرت چکار کردن، دعاشون که به نظیر، گفتارشون به نظیر، اشعارشون به نظیر، سبقت العالمین الالمعالی با حسن خلیقتی و علو به همه ولاه به حکمتی نور الهدافی لیال فی الظلامت مدلهمه یرید الجاهدون لیطفئوه و یعب الله الا ان یتمه. همه منکرین میخواستن عظمت مرا نادید بگیرن و نور من رو خاموش کنن، ولی بدونن خدا خواسته که نور من باقی بمونه و یعب الله الا ان یتمه. روزا دیگه هر کارم میکنن، یه فصلی پیش میاد، یه کاری میکنن، فعالیتی میکنن، دست به دست هم میدن، گفتار و نوشتار و کارهای مختلف دیگه، پاسی نمیگذره، با یک برنامه حسینی همه اینا بوچ میشه، همه اینا نابود میشه، همه اینا بمه. یرید الجاهدون لیطفئوه و یعب الله الا ان یتمه. این داستانی که میگم نصفش در تتمه المنتهای مرحوم حضرت قمی است، نصفش هم از علوم سینه به سینه که از بعضی از اساتید و بزرگان ما شنیدم، و اون اینه که حضرت فرمودن دشمنان من میخوان نور من رو خاموش کنن اما نمیتونن، خداوند میخوان نور من بمونه. هارون دستور داد قبر آقا امام حسین علیه السلام خراب کنن، لعنت الله علیه، و خرابم کردم. یک کسی هم که متوجه شد گفت من هر چه زودتر خبر رو به هارون برسونم و جایزه بگیرم. روزا خودش رو رسون با مسائلی در تشکیلات هارون رو گفت یک کار خیلی فوری و خوب برای خلیفه دارم. گفتم خب بگو بگیم. گفت نمیده خودم مخوام بگیم. با هارون گفتن گفت بگیم بیان میشه. هم پیش هارون رو گفت خلیفه. حالا هارون در چه وضعی بود؟ هارون گاهی عیاشی های عجیب پرفسادی داشت، گاهی هم علما رو جمع میکرد که اینا بحثای علمی بکنن و با قال و قیل و داد و فریاد اینا خوشش میامد، اینا داد فریاد میکنن سرکله هم بزنن بحثای علمی. اتفاقا یه همجا مجلسی داشت، علما رو جمع کرده بود، یه حدیثی هم مطرح بود که اون حدیث مشکل بود که معنا بشه، روش خالقی داشت میشون. و اون حدیث اینه که یک کسی یه حدیث مطرح کرد که پیغمبر اکرم فرمودن خدا لعنت کند کننده درخت سرزبر. خدا لعنت کند، این حدیث مطرح بود، خدا لعنت کند کننده درخت سدرا. این یعنی چی؟ یکی میگفت مجعوله، درست کردن حدیث نیست. یکی میگفت خب ما نمیدونیم، نمیخوام بگیم درست نیست. قال و قیل، این جناب همون وقت رسید که اینا این قال و قیل میکردن. با هارون گفت خلیفه مژده فرمان تو که قبر امام حسین علیه السلام خراب کنن اجرا شد و هیچ گرفتاری هم پیش نیومد، حتی نشانه قبر که درخت سدری بود اون درخت سدر هم کندم. خب حالا قال و قیلی بوده که این حدیث یعنی چی؟ مونده بودن حدیث یعنی چی؟ حدیث معنا شد، معنا شد خدا لعنت کنه هارون رو، یعنی هارون تو قبر عزیز ما رو خراب بکنی و مغز تو اینجور خراب کرده، بیچارت کرده، ضربه به مغزت وارد شد. این تا اینجاش مرحوم اشخباز قمی در تتمه المدعا دارن، این بقیهش که سینه به سینه اینه. بعد که از بزرگان میگفتش که همون وقت یه شخصی دست زن و بچه‌اش گرفته بود آمده بود به زیارات و وقتی آمده بودی قبر خراب کرده بودن. گفت قبر آقای امام حسین، گفتن تو در چه فکری، ما در چه فکری، خراب کردیم تو موشو رب. التماس درخواست کرد که اگر بشه که نشون بدین مرکز قبر، من زیارتی از نزدیک بکنم. یکی دلش با علی سوخ، گفت که خیلی سریع کار انجام بده که ما برنامه این بوده و کار انجام دادیم و قبر فلان نقطه است. گفت هم حدود چه بگیه بس. گفت بله فلان حدود در اون 20 متری دیگه مثلا. فوری زود این هم میتونه خودش رفت طرف اون 20 متری و هی رو زمین نشست و یکم پاشد و نشست و پاشد و یه وقت صدا زد بزن رو بچهش، گفت بچه ها بیاین قبر آقا امام حسین اینجاست. بهش گفتن که از کجا فهمیدین؟ گفت این خاک ها رو که بو می کردم این قسمت از خاک بوی دیگری داشت، فهمیدم اینجا قبر آقا امام حسین علیه السلام است. اثار روح مطهرشون صلوات بزنیم.